بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد گلی 19 دی 1395.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث ما در مناشی تحقق یقین اول اطمینان برای کسی است که به واسطه اجماع میرسد به حکم واقعی. مناشی تحقق قطع به حکم واقعی یا اطمینان به حکم واقعی در نظر محصل اجماع چیست؟ عرض کردیم که به وجوه این تحصیل یقین یا اطمینان قابل توجیهه. وجه اول وجهی است که به توسط مرحوم شیخ طوسی به تقریب عقل عملی رخ داد، که مرحوم شیخ طوسی با استناد به حسن قبح و اینکه اگر مجمعین به حکمی رسیدند و واقع خلاف این حکم باشد، بر خدا قوی هست که لطف نکند و هدایت نکند و فقهای عصر را از این زلالت و خطا بیرون نیاورد. این بیان مرحوم ملخص بیان مرحوم شیخ طوسی است. اگر خدای متعال آنچرا که مجمعین بهش رسیده اند قبول نداشته باشه، باید به یک نحوی ارشاد کند، هدایت کند، و حالا یا به این که خود معصوم بیاد درونشون قرار بگیره یا کسی را بفرسته که اونها بفهمن که مخالفه در بین هست. خب این عرض کردیم به وجوهی مخدوشه و اصلا اومدیم آنچرا که بر خدای متعال لازمه در تحلیل عقلی این رو بررسی کردیم. ابلاغ حکم واقعی بر خدا لازم نیست، بلکه آنچرا که لازمه عبارت هست از ابلاغ حجت بر حکم واقعی، بتواند راه عذر را برای مکلف درست کند و مسیر و طریق حکم واقعی را برای مکلف تسهیل کند. بیش از این بر خدای متعال لازم نیست و عقل احدی از انسان ها هم غیر از این حکم نمی کند. مرحوم آقای خویی عرض کردم که بیاناتی داره در رد این اشکال. اشکال اولش این است که اصلا ما لطف و قبول نداریم. اصلا زیربنای فکر مرحوم شیخ طوسی مبنی بر این که قبیح است بر خدا لطف نکند، ما اصلا این قبول نداریم. حرام چرا که پروردگار متعال متوجه بشر میکنه، همه اش فضل است و رحمت است و محبته، چیز دیگه نیست. ما بر خدا حقی نداریم. این بیان اول مرحوم آقای خویی بود. بیان دومش که عرض کردیم، روح بیان دوم همون بیانی است که ما عرض کرده بودیم، بر خداست که تبلیغ احکام الله الواقعی کند به نحو متعارف، و این رو هم کرد. بعدن به عوارض و موانعی بعضی از احکام الله الواقعی از بین رفت. این رفت به خدا نداره که خدا آنچرا که اگر لطف لازم باشه و لطفاً به احکام الله الواقعی باشه، طبعا اون کار خدا انجام داد و بر خدا بود که به نحو متعارف بیان کند. اشکال سومی هم که مرحوم آقای خویی می‌فرماد که شما که می‌فرمایید مقتضای قاعده لطف القاء خلافه، مقتضای قاعده لطف القاء خلافه، ما از شما سوال میکنیم چجوری القاء خلاف بکنه؟ اگر منظورتون اینه که خود امام بیاد تو این جمعیت و بگوید من امامم، این کسان نداریم که این اصلا موجود نیست. این اصلا یک احتمال مجردی است که هیچ گونه منشأی برای تصدیقش نداریم. یعنی چی امام بیاد تو این مجمعین که اگر این مجمعین برخلاف واقع به حکم رسیده اند بگوید که من امامم، حرف من اینه که در زمان غیبت که معنا نداره، که این که مقتول عدمه. اگر الغای خلاف بکند و بیان نکند که من امام هستم، خب فایده ای نداره. چه فایده ای داره؟ ارشاد به چی مقاد بکنه؟ اجماع به هم میخوره. بله، این فرمایش مرحوم آقای خویی به این شدتش درست نیست. بله، ما میزان در تخریب قاعده لطف را، آقای خویی خدا رحمتت کنه، این نیست که امام بفهماند به دیگران که من امامم. اینو ما هم قبول داریم، در زمان غیبت معنا نداره. اما میتواند کاری کند که مجمعین را متزلزل کند، متردد کند در این رأیشون. ما لطف را بر اساس اتفاق کل تحلیل کردیم و تعریف کردیم. یعنی میگوییم اگر اقتضا کند هر سبت خدمت شما که 200 نفر از فقهای عصر واحد به این نتیجه رسیده باشن، اگر خدای متعال قبول نداشته باشد، آقایون سبحکمون لابل خیر، اگر خدای متعال قبول نداشته باشد، به یک طریق باید بفهماند همین مقدار که بیاد الغای خلاف بکنه. و اصلا یک اصلا الغای خلاف هم نیاز نیست، یک کسی بیاد ادعای احتیاط بکنه یا بگن اصلا و فیه اشکال و فیه تردید، همین الغای اینجوری هم سازمان مجمعین رو به لحاظ رسیدن به حکم واقعی خب مواجه میکنه با تردید. همینقدر کافیه دیگه، لطف محقق شد دیگه. یا لطف غیر از این میخواستیم؟ یعنی لطف باید حتما بگه آقا هاوا حکم واقعیون، نه شما دارید بیراه میرید، حواستون باشه لعل بیراه ما مشاهد برید. همین لعل لطف را محقق میکنه. نه نه، مثلا یک از این فقها ها رو، مثلا آقای کرم علی بنان فقیه عصر، یه چیزی رو میفهمد میگه و فیه اشکالون. حالا ارتباطمون نمیفهمیم، ارتباط حسیه غیر حسیه، الهامیه غیر الهامیه، نمیدونیم. یک کارش میکنه دیگه، نه یک کارش میکنه دیگه. یعنی اصلا نیازیست که حضرت ولیعصر بهش تفهیم بکنه. ذهن اجتهادی ایشون به این نتیجه رسیده است که آنچه را که مجمعین میگویند من بهش نرسیدم. میگیم لعل امام زمان به این آقا اعتماد کرده باشه، لعل، گرچه رأی واقعی رو بهشون تفهیم نکرده باشه، ولی این مجموعه را به طور کلی مبدل کرده به تردید. در میان 200 نفر از فقها 5 نفرشون اونجوری شدن. خب عزیز من، شاید لطف به همین بود که شما تردید پیدا بکنی، تسرع نکنید این که همین که مجمعین گفتن حکم واقعی است، همینقدر جلو شما رو بگیره کافی است دیگه. بس ارشاد ما حق شد. بله، اگه معرفی نکنه چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ خب معرفی نکنه ارشاد جاهل نشد که. شما که خواستی ما را ارشاد بکنید،
اختلاف که میشه که وقتی شما معرفی نکنه به عنوان یک انسان معمولی میاد بین فقها، به عنوان یک فقیه میاد بین فقها از وقت اختلاف میکنه.
باریکالله، حرف شما قبول 100% حرف شما درست شد. ما اشکال ما همین با آقای خویی اینه، میگیم اونی که شما فرمودی که مقتول عده ما هم قبول داریم، در ظرف غیبت معنا نداره که امام بگه من امام زمان هستم برای من اینه، معنا نداره. ولی در زمان در ظرف غیبت این معنا داره که به یک شکلی یا رأی واضحی بدهد این 5 نفر، یا نه اگر رأی واضحی ندهند چیزی را بگویند که این باورهای فقها را متزلزل کنه. چجوری بگه؟ فیه اشکالون، فیه تردیدون، الاحتیاط یقتضی ذلک. این چیزی اینجوری بگه، همین مقدار که بیا تو این حوزه قرار بگه، تو این مجموعه، تو این خلاصه اتاق فکر، التفافق آقا گفت نگید، اتاق فکر این فقها قرار بگیره و چیزی را بنداده تو این جمعیت، باید شما این فقها زرنگ باشید، میگید لعل همین رأی بود که آقا میخواست بگه، یا لعل همین بود که لطف اقتضا میکرد که ما رو بفهماند که تسرع نکنیم، یه مقدار دقت کنیم آیا واقعا حکم الله الواقع اینه یا نه. ولذا منی که تحصیل اجماع میکنم دیگه راه من بسته میشه، راه من لطف اینجور نیست که همیشه به این باشه حکم الله الواقعی برسیم. لطف به اینه که شمای محصل فکر نکن آنچه را که نمیدون حکم واقعی است، تمام شد دیگه، لطف محقق شد دیگه. همین ما همین میگیم، فهمو شما
خود فرضی که خود حضرت اگر بیاد یا میشناسونه خودشو یا نمیشناسونه،
اشکال به من میفرمایید، اشکال به آقای خویی میفرمایید، میگم اشکال به آقای خویی میفرمایید. بله دیگه، حرفش تو حرف شما درسته، یعنی کاری کنه که عرض کردم، کاری کنه که من محصل اجماع به تردید بیافتم. اونایی که فقها که برایشون رسیدن باریکالله، غیر مستقیم به چیه؟ به این که به شما مجتهد به گونه ذهنتون را مدیریت میفرماید که شما ذهنتون رفت بر خلاف آنچه را که 290 نفر رسیدن بهش، همینقدر کافیه. مگر اینکه یه حرفی هست، مگر اینکه ادعامون باشه که شاید در ذهن شریف آقای خیر آباد همین بوده، مگر اینکه ادعای آقای خویی باشه که بایستی ارشاد جاهل رخ بده، یعنی شخص مجهولی اگه به تو جمعیت قرار بگیره یه حرفی بزنه، من محصل اجماع چطور میتونم ارشاد بشم که این 195 نفر خلاف واقع هستن؟
میگه باید خودش معرفی کنه، ظاهرش تو ذهنش این باشه که حالا اینکه نفر ما جنشستیم که بعد بیرون دم در بیاد همون یه رأی داشته باشه، بیری چیز بگه
آخ
کجا درس خونده، بی سواد، کجا بود مرکار، ولی کسی بیاد یه دچری داشته باشه و مثلا بهش نشه فقیه اگه فلان یکی حرف بزنه میگه بله، اما اینکه از یکی از راه بیاد خودم
حالا این علی حالا اصلش ما مردود دونیم و اون حلش هم اون بیانی که عرض کردم که زلالت و هدایت بر اساس حجت بر واقع نه بر اساس ایصال واقع، اون حل مطلب در واقع. این ماجیک این رنگی خوب نیست آی مجیدی، میتونیم این ماجیک بیارید؟ ما معطل میشیم تا شما تشریف بیارید، گرچه رئیس کلاس اینا را رعایت نمیکنه، ولی خب چیکار کنیم دیگه. آقای احمدی رو باید استیضاح کرد، آقای احمدی رو، و از این مقام به
شما این دیگه چی کنید؟ اشتراقه بر امام قاعده درست نمیگه که واجبه وحدتی ایجاد بکنید،
احسن. نه اختلاس که مشکلی نداره، چون مبنای امام زمان شاید این باشه که مجهول المعالی که میگه چیم بخوری بخوری درست آیت هایی؟ بعد چیست دیگه؟ لهو وجهون
از این مردم ها اطلاق بکنم
خیلی دیگه، دیگه شما هم میتونید راحت سرقت بفهمید و کل زندگیتون رو بر اساس همون دیگه، سرقت هم رخ نمیده، دیگه سرقت هم رخ نمیده، بگید مال خودتون رو بگید. بله 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 بله. خب عرض شد خدمت شما که این بود راجع به فرمایش مرحوم شیخ. عرض کردیم این بیان رو به این قالب میگیم عقل عملی، و تنها تحریدش هم به تقریب قاعده لطف. این تمام عقل نظری. جناب مدعی اجماع و تحصیل کننده اجماع که ادعا میکنه که من به قطع اول اطمینان رسیدم به حکم واقعی، اگر راه لطف را براش بستید، راه های دیگه داره به این که برسه به حکم الله الواقعی. اون راه ها ما هم بررسی کنیم. تعبیر میکنه به عقل نظری. راه یک تقریب مرحوم شهید صدر
به حساب احتمالات.
جان گفت دو تعریف داره، اون مال وقت سوم حسیه هست. آره وقت شرعی. نه گفتم که آره عقل عملی و عقل نظری. تو عقل نظری به لحاظ تو عقل عملی به لحاظ قاعده لط دو تحلیل ذکر کردیم، یه تحلیل معروف از متکلمی بوده، تحلیلم از آقای صدر بود. خب تقریبا آقای صدر تو حساب احتمالات، در حساب احتمالات جناب آقای صدر بیان داره، انشالله این رو بایستی مستقلن بپردازیم که هم در سه جهت بایستی فرمایش آقای صدر رو بررسی کنیم، هم ماهیت حساب احتمالات در بحث اجماع محصل، چون یه فرقهایی داره با تواتری که بعدا خواهیم گفت، هم تطبیق این ماهیت بر اجماع محصل و هم شرایط بهره‌گیری از حساب احتمالات در اجماع محصل. سه مقام رو بایستی در کلمات آقای صدر بررسی کنیم تا ببینیم ایشون چی می‌فرماد. خب و میدانید که در اجماع محصل آقای خیرآبادی در اجماع محصل رأی واقعی چیه؟ حسی است. پس ما حساب احتمالات را که تقریبی است برای عقل نظری توی رأی حسی داریم بحث میکنیم، توی قول به حس داریم صحبت میکنیم. لازم یه مقدار فرق داره با آنچه را که توی خبر متواتر خواهیم گفت. اون حسیه، اون خیلی راحت تقریب میشه.
رأی واقعی،
رأی
معصومه. رأی واقعی، نظر معصوم و قول معصومه.
بله دیگه ما به اونجا میخوام برسیم.
قاعده لطف.
نه قاعده لطف نیست، رفتیم. قاعده لطف رفتیم.
کشف حسی.
این کشفی است که رأی واقعی، حکم واقعی کشف میشه. راه رسید اون که تمام شد
بر اساس عقل نظری.
قربانت این چی نوشتم؟ این عقل عملیه، این عقل نظریه. قربانت آخه. آها بله بله، این جمعیت همشون واقعا اجماع حجته، چون این جمعیت هم برخلاف شده. خب عرض شد خدمت شما که این دو، خب اینا اجازه بدید که یه روز مستقلا بهش بپردازیم، چه این بحث مبنایی است، باید در هر سه مقام ما مطلب رو درست کنیم. تقریب دیگر تقریبی است از راه تقریب ملازمه. جان این رو مرحوم آقای خوبی بود دیگران هم گفتن، تقریب ملازمه با استناد، خوب دقت بفرمایید، به تراکم زنون. تقریب ملازمه یعنی چه؟ ملازمه، ملازمه آقای ابوزاده، ملازمه بین قول و اتفاق مجمعین با حکم واقعی که رأی معصوم باشه. این منظوره، این یه تقریبه. تقریب دوم همه رو عقل نظریه. تقریب سوم، پس تقریب اول آقای صدر، تقریب دوم ملازمه بر اساس تراکم زنون، تقریب سوم قول به ملازمه عادیه بر اساس قاعده در مولا و عبید یا رئیس و مرعوسین. اینم خودش تقریبیست. تقریب چهارون ملازمه اتفاقیه. این چهار تقریب برای عقل نظری است. خب راه، پس این عقل عملی یکی شد. دوران کجا هستیم آقای نادرعلی؟ محصل اجماع به این طرق به کجا میخواد برسه؟ به حکم الله الباقی میخواد برسه. عقل عملی، عقل نظری با چهار تقریب و سه
راه سوم حکم نشد عنوان حکم شرعی یا خطاب شرعی. تقریب سوم اینه که یعنی راه سوم این است که ما به واسطه نه عقل نظری کاردیم نه عقل عملی کاردیم، اصلا خطابات داریم، ادله داریم که از قول مجمع مهم میتونیم برسیم به حکم الله الواقعی. تو این مرحله اصلا خدمت شریف شما که یکی خطاب لا تجتمع امتی علی الضلاله، لا تجتمع امتی علی الخطا، این دوتا دلیل بشه. سه که اینو قبلا توضیح دادم، کاشفیت از روایت معتبر. آره یکی غیر واصله، یکی غیر واصله، آفرین. یکی این ما این کاشفیت یقینی میخوام درست کنیم، میگیم یا خطاب لا تشتم امتی علی الضلاله، لا تشتم امتی علی الخطا. اگه این دوتا رو قبول نداشته باشید، اگر 200 نفر از فقهای بزرگ در عصری بر رأی اتفاق داشته باشند، یقینا اینا که علکی حرف نمیزنن، بی مدرک صحبت نمیکنن، یقینا به یک روایتی استناد کنن. حالا اون روایت به دست ما نرسید، ما چیکار کنیم؟ یقینا کاشف از دلیل وجود دلیل معتبره، پس این میشه شرعی. این میشه راه‌های رسیدن به قطع و اطمینان نزد محصل اجماع به حکم واقع.
یقینا میشه
جان؟ نه حالا عقل رو ببینید، عقل رو ما تقسیم میکنیم دیگه. شما خبر متواتر میگه عقلیه، خبر دیگه صادر شد دیگه، اون منات حجتش میشه یقین، ولی خودش که حسیه، خودش خبر صادرت معصومه.
برای ما
کاشفیت نه، ببینید اونی که این همینا هستن، ولی اینا ما رو به یقین میرسونن و حجت یقینم به عقله. اینجوری بفرمایید، اینا ما رو به یقین میرسونن و اعتبار یقینم امر شرعی نیست، امر عقلی است، ولی اساس چه از اینجا گرفتیم. خب آقای عبداللهی چی میفهمید؟ آقا تموم شد، حرفی ندارید؟ نه تمام شد. شما چی حرفی دارید؟ بگو.
این حکمی که ذکر کردی
این؟
بله، با بقیه قسیم هاش در یک مقسم جا نمیشه، باید بیار بیرون برسی قسم تقسیم سابق.
چرا؟ تقسیم سابق کدومه؟ عقل نظری؟ نه میخوام بگیم مدرک ما عبارت هست از اون حکم اون روایت. آره من میرسم، من محصل اجماع میرسم به این که حتم روایت معتبری بود، به این که اینا هیچ وقت این همه 20 نفر که بی مدرک حرف نمیزنن که آدم درستی هستن. نه ببینید، اگه اونجوری نگاه کنه همه رو بذار داخل عقل نظری، عقل عملی بذار داخل عقل نظری، این که نشد. ما یک وجهی داریم برای تقسیم، ادنا وجه برای اینکه ما برسیم به اینکه این راه برای محصل اجام برای تحصیل قصه همینقدر کافی در این قسامه. حالا شما تو تقسیم میخواد بدون اینجا اشکالی نداره. آره شما این کارو میکنید. بله منم خط میکشم روش هستم. نه خدا رو شکر آقای عبداللهی از اول که خواب از رسائل که من می نوشت می آورد، خب اون وقت خیلی قلمش سنگین بود، الان آرام آرام داره عاقلانه حرکت میکنه. خب اصلا کمید شما که اون وقت خیلی عقل بود، الان خب عاقل شدی قابل فهمی. آره اصلا کمید شما آقای دیگه ما همین چی هستیم، معمولی هسته افکارم اصلا که خب. اما تقریب عقل نظری به تقریب واسط گفتم که برای فردا، تقریب دوم و سوم و چهارم باید عرض بکنم. تراکم زنون، در بحث تراکم زنون ما دنبال چی هستیم؟ یه مقدار غریب بحث تراکم زنون به بحث حساب احتمالات،
اما باز هم ماهیتاً فرق میکنه. خب تناکم زنون فرمایش آقای خویی اینه، میگه بابا یک اگه یک فقیه فتوایی بدهد، فتوا دهد، نسبت این فتوا را آقای ابوزاده، نسبت این فتوا با مرحله انطباق با واقع چگونه است؟ ببرمید یه فقیه فتوا داد، شما اصلا انطباق نمیگینی، خبری نیست، خب یک دستت که احتمال میدی، نیم دستت که احتمال میدی، یه ضعیف همش احتمال میدید، میگه شاید این فقیه برسه. خب پس اومدیم با فتوا یک فقیه نسبت او را، ارتباط او را، پیوند او را با واقع ملاحظه کردیم، گفتیم آقا به لحاظ انطباق بر واقع یا به تعبیر دیگر به لحاظ حکایت این فتوا نسبت به واقعی یه درصدی رو باید احتمال بده که مطابق با واقع باشه، این یه فقیهه. حالا همین جور بیاد این درصدها رو تقویت کنید تا برسه به 200 نفر، نفر 200. خب وقتی شما آقای شهرروزخا عمرت تو مرحله انطباق اینجوری گفتید که اگر یک فقیهی به فتوایی به نکته به حکم فتوا بدهد، ما در مرحله انطباق انطباق ضعیفی را نسبت به حکایت از واقع میدهیم، طبعا با رشد کمی مفتی چی میشه آقای نادرعلی؟ این تقویت میشه، هی میاد جلو، هی میاد جلو، هی میاد جلو، تا میرسه به این که این مخبرین به یک حدی، گرچه حدسی هست قبول داریم، مثلا هیکل این حدسیه، اینو فراموش نکنید، همش حدسیه، من فقیه وقتی فتوا میدهم ماهیتا حس دارم نسبت واقع، یقین که نه اجتهاد کردم دیگه، من که واصل نشد واقع به من که اجتهاد کردم، خب ماهیتا حدسیست، این حدسای متراکم با توجه به، خوب دقت بفرمایید، با توجه به رشد کمی فتوا دهندگان برای من محصل اجماع میرساند به حدی که من حداقل مطمئن میشوم که آنچه را که این 200 نفر گفتم چی آقای احمدی حکمه؟ واقعی. چیز دیگه میخواستی؟ خوبه دیگه، عقل میگه بابا جان شما در مرحله رشد نردبانی پلکانی تحصیل زنون برای من محصل من راه دارم، من آدم عاقلی هستم، من خودم فقیهم، وقتی اومدم تمام اینها را در کنار هم دیگه قرار دادم با توجه به اینکه اینها صفات برجسته‌ای دارن، آدم با تقوایی هستن، بی‌مزن کف نمیزنن، اهل تساهل نیستن، اهل تسامح نیستن، همین را در کنار هم دیگه قرار بذار، رشد کمی مجمعین تو مقام فتوا مستلزم این است که اون عدد نزدیک به صفر هی میره بالا، هی میره بالا، هی میره بالا، تا منتهی میشه به اینکه من حداقل به 90 میرسم، به این که این فتوای متفق علیه بین مجمعین مطابق با واقعه، چیز دیگه نمیخواستم من کرد. خب اطمینانه که شما علما میگید که حجت دیگه، اگر نگیم حجت به ذات، حجت شرعی که هست که ما معتقدیم که برای اطمینان حجت شرعی درست میکنیم، میگیم شرعا حجت مثل خبر واحد، خلاصه حجت دیگه. این یک بیان برای عقل نظری. خب آقای خویی این بیان را مخدوش میدونید، اشکال اینو میبینه شما میپسندید یا نه؟ اشکال مرحوم آقای خویی به این بیان، ایشون میفرماد این فرمایش شما بایستی ماهیتاً بررسی بشه، ما دو نوع اخبار داریم، اخبار حسی و اخبار چی آقا؟ حسی. اینه که تا اینجاش که با هم رفیقیم، خوب دقت بفرمایید، میخوام آرام آرام برسیم به این که حرف آقای خویی رحمت الله علیه میشه درست کرد یا نه. ایشون میفرماد که ما اگر یک فتوا را بخواهیم تحلیل کنیم، بیراه رفتن، بیراه رفتن فتوا مستند به چی آقای واسف؟ به دو احتمال است. یک احتمال تعمد کذب و چی بفهمید؟ احتمال خطر. این دو تاست دیگه، یعنی این دو تا مانع جلو ما رو میگیره، میگه شاید این آقا متعمدن کذب گفتن، دروغگو، یادم درستی نیست، خب شما در اخبار عن حس احتمال تعمد کذب با چی میبرید آیه ابوزاده؟ بگید ها؟ آفرین، با وساقت اینو میبریم دیگه، میگیم عالم استقیست دیگه، حالا این باید اعتماد بکنیم دیگه، آدم دروغگو نیست این آقا. اینو با این اصل میگه اصل عدم تعمد کذب است، چون مفروض اینه که جناب آقای سمیعا آدم ثقه هست، راستگوه. پس این رفت. راه دیگه راه چیه؟ راه اینه که این مانم بعد دارم خطا رو تضعیف کنم در مقام اعتماد به قول مخبر، بایستی این اخبار را تا زمانی که نقطه خطاش رو تضعیف نکنم، کمرنگش نکنم، اعتماد من به این نمیتونه حاصل بشه. چجوری کمرنگش میکنم؟ میگم چون اغلای عالم، اغلای عالم، این خوب دقت بفرمایید، اغلای عالم در جایی که به مشاهده بوده است، آقای نباتی دیده است که باران آمده است، داره خبر میکنه، دیده است که دارن شهریه میدن، داره خبر میکنه، به چشمش دیده، چون دیده است این مشاهده را و این حس را به انواع و اقسامش، اینو که تو این محیط حس قرار میگیرن، به این آقا چیه؟ خطر خیلی کمه. من دیدم که ماشین فلان آقا با فلان آقا تصادف کرده، اینجوری میگه، من دیدم. خب دیدم، میگه میگه شاید خطا میکنم، میگه بابا جان میگه من دیدم دیگه، سند میاره برای شما. پس آها، اگر بخواهیم خطا را کمرنگش کنیم، مانعیت خطا را تضعیف بکنیم و از کار بندازیم، نگاه کنیم به اینکه مخبرون به ما حسیست اول حسیست، ما یقین داریم که در مخبرون به حسی، مدد بخوام، در مخبرون به حسی اقلای عالم احتمال خطا را قبول نمی کنند، قبول نمی کنند، نمی پذیرند، میگن خطا درش بسیار نادره، چون به چشم دیدم، به گوش شنیدم. آفرین. اصل عدم الخطا چیه؟ جاریست. اینو قبول داریم، تا اینجا با شما حرفی نداریم. اما آقای خویی میفرماد که نسبت به استناد در مانعیت احتمال تعمد کذب، خب معنا نداره، چون اینا فقیه هم دیگه، اینا از روات ما خیلی بالاتر هم، اینا فقیه هم، ما احتمال تعمد کذب نمیدیم، چون اجتهاد کردم به این فتوا رسیدم، پس این رفت، این قبول هم این نیست. اما عزیز من، این مسئله هست، این مانع را چطور میتوانید سر راه بردارید؟ آقای محصل اجماع، چطور میتوانید به چه تحلیلی، به چه تقریبی خطا نسبت به فتوا را در مقام مطابقت با واقع اینو کمرنگش کنی که بتونی تیقین حاصل کنی؟ چجوری میشه؟ فرق نمی کنه. ببینید آقای بفهمد که در این جهت فرقی نمی کنه، به من یک نفر فقیه رو بدید من همینه میگم احتمال خطا این در اقلا مردود نیست، به 200 نفر فقیه بدید چه فرقی میکنه؟ میرسید به اطمینان دیگه،
فرزن خارج شده هم مسجد داشتیم، یعنی این حال بود در جایی که احتمال باشه، فرزن که احتمال رو نمیدن،
یعنی چه احتمال رو نمیدن؟
فرزن که احتمال برید به صفر دیگه.
کدوم؟ این؟
هر دوتا
در حسی؟ در حسی؟
مانوزی
که حسی بابا جان از مسیر تراکم، از مسیر تراکم مجرم منتهی میشه به اتونم دیگه.
خب دیگه، خب الان فرض اینه که من بعد از این حرف دیگه سفر هم دیگه احتمال نمیدم.
احتمال چی نمیدم؟ نه همین آقای خویی همینه میگه، حرف آقای خویی همینجاست. آقای خویی نه، آقای خویی جوری میگه، میگه بابا جان اینی که شما میفرمایید، البته عرض کردم ان شاء الله در ذیل اخبار خبر واحد ما بحث میکنیم که منظور اطمینان شخصی است یا اطمینان نوعی است، اون دیگه فرقی نمیکنه برای ما فعلا، فرض کنید اطمینان شخصی باشه. میگه بابا این راهی که شما درست میکنید، چه این خوب دقت کنید، وجدان کنید مطلب رو، چه فرقی میکنه، چه فرقی میکنه این در اوغلا، چون بحث عقل نظری است دیگه، چه فرقی میکنه که مدعیان یک فتوا 5 نفر باشن که شما میگید که احتمال خطا توش هست، یا 200 نفر باشن که احتمال خطا هم توش هست؟ همین فتواست دیگه، همین رو به حد دیگه، به قواعد اجتهاد داریم بهش میرسید. بس همونطور که در تک تک اینها شما میگین که آقا از اجتماع صفر با 1000 تا صفر میشه بعد 5، یعنی صفر هر چی صفر دو تا هم صفر دیگه،
درست آقای احمدی؟ صفرهای متراکم منتهی نمی شود به عدد که یک باشه، این صفره. اگه یک درست باشه آقای خویی میگه بابا جان این از عدم خطر فقیه باید صفر قرار داده نداد، تو هستیست دیگه صفره. شما میگه آقا این صفره، یکی یک دونه که صفره، بعد اضافه که میشه همینجور کنه هم دیگه به لحاظ کمی رشد میکنه، رشد کمی مسابقه است با تبدیل 200 صفر به یک عدد. دیگه نمیشه؟ بله دیگه، تو ناطن نمیشه دیگه، نه یقین میاد نه اطمینان میاد.
در واقع صحبت دیگه مثل واسه خبر واسه اون که تمام اطمینانات بیت از محل بحث ما خارجه دیگه، نفهمیدی چندی ما فهمیدی.
خب
یا تو بحث شهرت، تو بحث اجماع مقبول، تو جایی که اطمینانات بیت از بحث ما خارجه. الان میگه آقای خوی دعوا چیه؟ حالا برای این بنده خودتون غلط اطمینان حاصل شده، ولی حاصل شده یا دعوا چیه؟
حضرت آقای نحوی، ما دنبال یک طریقی هستیم، خوب دقت کن آقای نحوی، دنبال یک طریقی هستیم که نزد هر کسی قرار دهید. نه حرف میکنم دیگه، یعنی این راهیست که شما به دست شما بدن، شما اتنا شخصی بدن، یعنی دست این آقا بده اتنام، دست این آقا اتنام، همه اینجوری هست، به اینجوری باید بشه دیگه. یعنی این شما یه طریق نوعی درست میکنید، طریق شخصی درست میکنید، اصلا اجماع نمیخواییم که اصلا اجماع. خب گوش بدید، اگر ما طریق شخصی اصلا شخصی به این معنی که آقای نحوی میفهمد بخواد بفهمد، اصلا نیازی 200 نفر نیست که. من یک فقیه هستم که انقدر به آقای واثق اعتماد دارم، به تقوای ایشون، به مهارتشون در اجتهاد، ایشون بگه حل.
حرف امام حمید مخوی
همین
میگه،
اجماع
در نزد ما به معنی اتفاق همه نیست، جماعت هم
در علما مشکل. خب میدونم، اصلا جماعت نمیخواد،
گروهی،
اصلا گروه نمیخواد، یک نفر دون اثباتی خرط القطار. این که اگر شما اینقدر راه رو باز کنیم بگه آقا فقیهی مانند مرحوم بهبهانی یا مرحوم شیخ طوسی یا مرحوم شیخ انصاری، اگر به من والا بله این حرفا رو دادن باید تو تاخچه گذاشت. این حرفا چیه؟ تو مقام افتا به هیچ وجه نمیتونی به فهم دیگه اعتماد بکنی، به هیچ وجه نمیشه اعتماد کرد. یعنی شما این رو توجه داشته باشید، شما انشاءالله به این مرحله که برسید آسیب پذیری فتوا را حتی با علو دقت و درجه علمی خیلی فراوانه.
این که
بابا اتنان شخصی که اتنان شخصی به اجماع نبود بابا جان، باز نمیگیری، اتنان شخصی به اجماع دیگه نیست، به ده نفر هم حاصل میشه. خوشی دیگه افت اجماع رفت بیرون، اون باید مسئله رفاق نکن. نه اصلا مسئله اینی که شما اگر به این شخصی که بگید اصلا یک نفر باشه کافیه، میدونم باید رفتی به اجماع نداره. ما داریم تو ظرف اجماع با اعتماد به اجماع داریم حرف میزنیم.
از آن ادعایی هم که اجماع برای اون محفظ اطمینان آوره، یعنی راه نیست به اون
بعد دیگه
اون
آره باری کلا حرفتش نی. ببینید آقای اسفندیاری، شما مسئله رو باید تصور داشته باشید که فرض اینه که ما دویست آقای خوه مکسی که ادعا میکنه عقل نظری بر اساس این ملازمه عادیه چی میگه؟ میگه 200 نفر ملازمه داره با اون کشف حکم شرعی ها، نه یک نفر. شما کاری نکنید که یک نفر هم داخل بشه تو این مجموعه. باری کلا اصلا حرف شما رو قبول داریم، اصلا فهم شما رو قبول داریم، بسیار خوب. اگر منتهی شد به اطمینان، پس اصلا این ملازمه عادی بذار کنار، آفرین، اصلا این تحریف بذار پاک کن، این تحریف دیگه پاک شد دیگه. آره دیگه، شما اینجوری بگید آقا ایها الفقیه المحسن للاجماع، شما که به یقین رسید جوری بتونید او شخص من به این فقیه اعتماد دارم، متشکرم، چه بدل من میخوام بدل من اصلا نمیخوره. خب شما بس شما با شما خود شخص شما به این مجموعه چون ازشون خیلی اعتماد دارید، خب میرونی سو به واقعی این دیگه اصلا ضابطه من نیست که. ما خواستیم آقای ابوزاده خواستیم ضابطه بدیم، انضباط بدیم، ما انضباط نمیدیم. میگه بابا این دست خود محصل اجماعت با 4 تا میرسه، با 2 تا میرسه، با 20 تا میرسه، با باز انضباط نداره دیگه.
خبر حسی چه اتفاق میفته؟ میگیم فرد وقتی خبر حسی میده من 20% احتمال مخالفت با واقع میدم، درسته؟
نه.
این 20% رو به دو منشأ، یا احتمال تعمد که زیاده، حالا بگیم 10% به خاطر
در متواتر میفهمید، در متواتر دیدیم،
درسته؟ نه اصلا در خبر واحد، در خبر واحد،
خبر واحد که من این
حتما نه یه لحظه تو خبر واحد من میگم،
تو خبر واحد اصلا عدم حتی جاری تا همونجور هستی که کار به یقین مقین نداری،
نه تو خبر واحد تطور بر من تو خبر متواتر، تو خبر واحد چه اتفاقی میفته؟ شما 20% احتمال مخالفت میدید،
باز میگم 20% احتمال مخالفت میدم،
شما میگوش 30%
اصلا بیمش کنه اصلا مخالفت کنه نشه در خبر واحد
دیگه، بگم در خبر واحد حسی کسی میاد به شما میده، شما یه دست زن دیگه،
نه اون اصلا ولش کو بابا، اون زن بحث نیست که
دیگه دارم باش
خواه.
شما بیا باهم بیا تو در خبر از اون
خبر نیست،
نه خبر واحد
سره دیگه،
خبر واحد سره، خب شما 20% 30% 40% احتمال
فقط غلط جواب کنیم برو جلو چی میخواد بگی،
بعد شما چی میگی چجوری اعتبارش رو درست میگی؟ آقا این 40% که شما احتمال خلاف میدی، این عقلا در برابر اصل دارن، این اصل عقلا یعنی چی؟ این اصل عقلا یعنی آیا عقلا احتمال خلاف منو کمتر میکنن یا عقلا میگن به این احتمال توجه نکن؟ اگر شما گفتید اوغلا میگن به این احتمال توجه نکنی، واقعا من احتمال دیدم که این انحسه نشیده باشه، اصل عدم غفلت، اصل عدم غفلت نمیگه احتمال نیست، میگه به این احتمال
نه حس کرده،
حس کرده تو اصل و همونجوری میشد دیگه،
دیگه حس کرده بعد دیگه حسی
تو اصل عدم
غفلت، ولی خطا شاید باشه،
میگفتیم خطا رو از بین نمیبره این اصل، اعتنا و ارزشش رو میگه نداره، میگه آقا این مخرب نیست، درسته؟ پس این اصل عقلای ربطی به اصل احتمال نداره. شما نتیجه گرفتید که حرف آقای خویی نتیجه این شد که گویا با این اصلها صفر احتمال میشید یک، من اومدم گفتم نه این صفر باقی میمونه، بابا این اصول عقلای صفر رو تبدیل به یک نمی کنه، فقط ارزش میده،
نه
نداره.
نه بابا این حرف و چیه؟ این میشه اماره،
این ارزش
بابا این
خود احتمال
عجب گرفتار شدیم عزیز دل من، این اماره نیست بر اساس این تقریب که خویی میفرماد، ملازمه عادیه از اماریت خارج میکنه، ما تو این بخش تو اماره درست میکنیم، تو بخش هستی اماره درست
میکنیم،
نه بابا عجب نه
بعد از لوغله احتمال از
بابا قربانت میخواد برسونه به امر وجدانی، حجتش ذاتی میخواد باشه،
نیست میگم برداشت از اصل لوغله چیه، ایشون میگه اصل عدم غفلت چیکار میکنه، تو هستی چیکار میکنه، احتمال منو که احتمال خطا
مانع رو برمی داره
میکنه 10،
نه مانع رو برمی داره
ارزش
بس اصل احتمال مانع فقط برمی داره، کار به نه کار به این نداره، اتونم میاره نمیاره، اصلا نوعی نداره،
اصل احتمال
در اصل
اصلی
اصل اوقات مانع
رو
برمی داره، مانع رو برمی داره،
اصل احتمال رو دست
نمی‌کشه، یعنی احتمال دست نمی‌کشه،
یعنی احتمال خلاف من بعد از اوقلایم همونه،
با احتمال خلاف هست،
پس احتمال خلاف رو دست نزد، فقط ارزشو برداشت، خب با این اعتنا نیازی نیست،
آبریکالله آفرین،
فقط از حالا حرف اینه ای کسی که داره این قاعده ملازمه رو میچینه،
گفتم باز داری راه میره، از همین داری راه میره،
این ملازمه رو داره میچینه، کار به ارزش احتمال نداره،
نه احتمال نه 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 این غلطه، نه از این
که ارزشمند نیست، یعنی یک نفر فقیه وقتی
صفره،
نه نه
صفره،
احتمال صفر نیست، ارزش صفره،
ارزش صفره،
ولی احتمال شنده،
خب میدونم ارزش صفر هست،
ارزش صفر انسان
کرده فهمی میکنه، احتمال کم کرده
فهمی میکنه، احتمال شنده،
نه نه نه
دومی احتمال چه میشه 60%، اما ارزش باز صفره، سومی تا جایی میرسیم که احتمال به میزانی میشه که دیگه ارزش دست شما نیست، فی حد ذات ارزشمنده،
یعنی یقین میاره، یعنی یقین میاره تو نمیاره دیگه، یعنی این احتمال تضعیف میشه دیگه،
یعنی احتمال تضعیف میشه به احتمالی که دیگه نیاز به ارزش شما نداره، قبلش تا یک احتمال اول بود نیاز به ارزش، نیاز به پشتوانه ای، اما بعد احتمال به میزانی میشه که دیگه نیاز به ارزش شما نداره،
یعنی دست شما نی؟
نه
دیگه، یعنی احتمال خلاف شما مضر نیست؟
نه
باشه، ما آقای خویی هم این حرفا رو قبول داره، فرقی نمی کنه، شما هیچ غالب ها رو تغییر میدی، آقای خویی میفهمد که آقا فرقی بین شما، من اشکال شما رو قبول دارم، شما آقای خویی فرقی بین یک نفر دیگه سفر نگذاشته، میگه اگه یک سه و یک اون یک نفر صفر است، حالا بگو احتمالش هم اعتنا نکن، هر کی میخواد هر تقریبی میخواد بفرمایید، فرقی بین صفر یک نفر بوده این سفر نیست،
حرف شما اینه، شما آرزو هر بکنه شما میگه ترابم سفره نگید، درست شد؟ خب حالا اگر اینجوری فرمودید انضباطی نداره کلام شما، حرف های خوی اینه. چرا انضباط نداره؟ نه اصلا شما اصلا 200 نفر از فقها اینجا هستن، شما با 4 نفر درست میکنی کار رو.
نه نوعیش
میکنی دیگه انضباط آبارکل آفرین، پس نسیه شد دیگه. الان نسیه شد که اگر اطمینان شخصی بود انضباطی نیست، اگر اون نوعی بود اونم انعطاف پذیره، اونم کارش به حل نمیشه. الان اشکال آیه خوی اشکال دقیقی است. علیکم به تعمل. خب مطلب بعدی ملازمه عادیه است، اینو عرض بکنم. مطلب بعدی ملازمه عادیه است. گور پدر درس اصول دیگه میخواد بریم. مطلب بعدی ملازمه عادیه است. ملازمه عادیه چی چیه؟ یعنی عادتا اگر مرعوسین به رأی برسن معنا نداره که رئیسشون خلافش باشه. آقای ابوزاده خدای متعال بهش 30 پسر داد، همه شون گفتن که بابای ما بد اخلاقه، یا همه شون یک اخلاقی درشون ثابت شد، همه این فرزندان 20 پسر ایشون خلن مثلا میگم. خب این آگه چی؟ آگه چیه که خود اون پدر هم مجبور شد. پس مرعوسین آقای اداری هست 300 تا کارمند داره. اگر این 300 تا کارمند به لحاظ اخلاق رفتاری یا به لحاظ گفتار به یک نوع رفتاری به یک نوع گفتار ملتزم باشن، معنا نداشون بگه آقا اینا خود مستقلا تولید کردن، هیچ ارتباطی با رئیسشون نداره. میگه بابا اینا مرعوسن. آی باریکلا آفرین آقا. پس اینا مرعوسن. مرعوس یعنی حیثیت قیاستشون که تحت قیمومت کسی هستن تاثیرگذاره. خب این همه آدمای چیزی بگن، ملاش یه چیزی بگه. عادتا نمیگیم عقلا، عادتا عقل میگه چین محیطی رو من محیط رو ملاحظه کنید، محیط ریاست و مرعوسیت اختزا میکند که این آقایان بر اساس رأی صادر از رئیس این چنین رأی را تو خودشون شایع میبینند. میشه ملازمه عادیه. ملازمه اتفاقی چیه؟ خواهی این ملازمه اینا رو عرض میکنم بعد نبی داشتون دیگه پسش. اللهم صل علی محمد.
میگه مدرک حجیت اجماع و ملازمه عقلی بین اجماع و قول رسول چند تا تقریب داره. بیان قولش لوت که خود مثل اصوله.
خب
پس خود بیان قاید لوت کلام شیخ طوسی رو باز میاره تو فضای ملازم.
بله تو فضای ملازم، اما به عقل عملی است، به حسن قبه.
آره تطبیق ملازم.
آره آره. بله بله به عقل عملی است. من این مقدارش روشنه، بهره بردیم آقا کورباتن. التماس دعا. خدا شما رو حفظ کنه ان شاء الله. التماس دعا.